ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون که به مجله شامگاهی ما پیوستید. سه‌شنبه 31 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 22 ماه اوت سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم. با افتخار میزبانی شما را در طول این مجله به مدت 30 دقیقه عهده دارم. همکارم بنیامین صدر هم اینجاست تا شما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرها قرار بده. بشنویم از او.
وقت بخیر. جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی افزایش مصرف روزانه بنزین به سطح 120 میلیون لیتر را تایید کرد. وزیر نفت در دیدار با اعضای کمیسیون انرژی مجلس بدون اشاره به این دلایل افزایش سقف گفت در دو سال اخیر مصرف بنزین در کشور 37% افزایش یافته. به گفته او هفته گذشته انتشار گزارش‌های درباره افزایش قیمت بنزین مصرف روزانه را به 137 میلیون لیتر رساند. آقای اوجی به حجم تولید بنزین در کشور اشاره‌ای نکرد، اما دو هفته پیش علی زیار معاون مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت که در تیر ماه تنها 107 میلیون لیتر بنزین تولید شده است. در روزهای گذشته صف‌های طولانی در جایگاه‌های عرضه سوخت همزمان با اجرای شدن طرح محدودیت سوختگیری به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال افزایش قیمت بنزین دامن زد. گمانه‌زنی‌هایی که مقام‌های دولتی آن را رد می کنند. وزارت دفاع جمهوری اسلامی از پهپاد جدید مهاجر 10 رو نمایی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پهپاد مهاجر 10 قادر است در ارتفاع 7000 متری و با شعاع عملیاتی 2000 کیلومتر پرواز کند. این پهپاد می تواند محموله 300 کیلوگرمی حمل کند که تقریبا دو برابر وزنی است که پهپاد مهاجر 6 قادر به حمل آن است. پهپاد مهاجر 6 یکی از پهپادهایی است که تهران متهم است به روسیه صادر کرده تا در جنگ علیه اوکراین از آن استفاده شود. پیشتر نهادها و شرکت‌های تولید کننده پهپادهای نظامی و قطعات آن در ایران به دلیل همکاری آنها با روسیه و گروه‌های شبه نظامی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شدند. مهدی قلیان برادر سپیده قلیان در پست اینستاگرامی از برگزاری غیرعلنی دادگاه رسیدگی به شکایت آمنه سادات ذبیح پور از خواهرش خبر داد. به گفته او این دادگاه قرار بود سه‌شنبه علنی برگزار شود، ولی به دلیل خودداری خانم قلیان از پوشش حجاب اجباری مورد تایید دادگاه نشست به صورت غیرعلنی برگزار شد. مهدی قلیان همچنین از تغییر قاضی دادگاه به دلیلی که نامشخص خواند خبر داد. آنچنان که آقای قلیان در پست اینستاگرامی خود نوشته، آمنه سادات ذبیح پور در بدو ورود به دادگاه اتهام‌های همچون جاسوسی و اغتشاشگری را علیه خواهر او سپیده قلیان مطرح کرده است. اتهام‌هایی که خانم قلیان آنها را مصداق رفتارهای غیرقانونی می‌داند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد میگوید 6000 تن که فاقد پرونده مالیاتی هستند و اصطلاحاً دانه درشت سرمایه‌دار به شمار می‌روند شناسایی شدند. به گفته او بر اساس ارزیابی‌های میزان مالیاتی که از این عده باید اخذ شود، حدود 20000 میلیارد تومان است. آقای خاندوزی در حال این اظهارات را در نخستین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مطرح کرد که نهادهای زیر نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از پرداخت هر گونه مالیات معاف هستند. وزیر اقتصاد در این همایش همچنین گفت که تاکنون محدودیت هایی برای 440 شخص حقیقی و حقوقی که مظنون به پولشویی بودند اعمال شده است. جمهوری اسلامی ایران به دلیل تصویب نکردن لوایح مربوط به پولشویی و اعمال اصلاحات لازم در این زمینه از 4 سال پیش در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF قرار دارد. این گروه بین المللی با هدف مبارزه با پولشویی در جهان فعالیت می کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر شنیدیم. عزیزان میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخوانید و مقالات وبسایت ما را نیز دنبال کنید. و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ما نماینده مجلس خواستار محرمانه شدن همه شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی، جغرافیایی، انرژی و بسیاری دیگر شده است.
ببینید، در حتی کشورهای کاملا استبدادی این مرسوب نیست که نرخ فرض کنید تورم یا واردات گندم پنهان شده باشه. پس بنابراین وحشت این نظام از مردم ایرانه که جلوگیری بکنن از حراج کشور به بیگانگان.
در واکنش به بازداشت مولوی نقشبندی امام جمعه راسک، مولوی عبدالحمید این اقدام را سبب نارضایتی گسترده خوانده است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. فریدون عباسی، رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران و عضو کمیسیون انرژی مجلس، اکنون روز دوشنبه گفته که داده‌های امنیتی و تجاری نباید شفاف شوند، چرا که دشمن از آنها استفاده کرده و به کشور ضربه وارد می‌کند. و از سوی دیگر به همه آمارها هم اشاره کرده و گفته هر داده‌ای از گندم و کالاهای اساسی و میزان آب رودخانه‌ها و سدها و برق و غیره می‌تواند سبب خطرات امنیتی شود. رادیو فردا در این باره دیدگاه ژاله وفا، کارشناس اقتصادی را جویا شده است.
باید پرسید چه چیزی رو میخوان از مردم پنهان کنن. آماری که بیکفایتی نظام ولایت فقیه رو آشکارتر میکنه، این که مثلا سطح آبهای زیرزمینی به علت حفر چاهای عمیق بیش از نیاز و همچنین سدسازی‌های بی‌رویه برای به جیب زدن پول توسط مافیای آب پایین‌تر رفته و رودخانه‌ها تبدیل به رودهای فصلی شدن و دشت‌های بزرگ ایران دچار فرسایش و خشکی و فرو رفتگی شدن رو میخوان پنهان کنن، یا این آمار رو که مثلا تراز آب خزر در سال جاری میلادی به منفی 29 رسیده، کمترین حد در 100 سال اخیر، در دو سال اخیر حتی 60 سانتی متر عقب نشینی کرده، یا اینکه اشاره کرده آب سدها را هم نباید گفت، اینکه ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهر ماه 1401 تا بهمن 1401 9 میلیارد 610 میلیون متر مکعب رسیده که 11% نسبت به سال قبل افت کرده. اینا نشانه بی‌کفایتی این نظامی که به موقع عمل نکرده. پس بنابراین وقتی ما ببینیم سرانه آب هر ایرانی از 3600 متر مکعب به 1200 متر مکعب رسیده، یا سالانه 1 میلیون هکتار به بیابانهای کشور افزوده میشه، اینکه صرفا طبیعت نیست، بی‌کفایتی نظامی است که بر دریایی از نفت خوابیده و با رانتکاری مافیای مالی نظامی رو فقط فربه میکنه. یا دیگه میخوان حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم اقرار نکنه که نرخ خط فقر یک دهه از 19% به بیش از 30% افزایش پیدا کرده، یعنی در واقع بیش از 30% این مردم ایران زیر خط فقر هستن. یا میخوان در مملکت مثل ایران که عرض کردم روی دریایی از نفت قرار داره، ارزهای حاصل از صادرات روزانه 1,600,000 بشکه نفت رو که معلوم نیست چگونه هزینه میکنن رو نمیخوان به ملت بگن. دیگه نمیخوان حتی بگن جداول بودجه رو هم منتشر کنن تا معلوم متوجه نشن که پیشنهاد دولت برای مرکز خدمات حوزه علمی قم 6400 میلیون تومان بودجه است برای روحانیون.
خانم وفا، تصور میکنید این بیشتر به خاطر دول خارجی است و آمارهای جهانی است که صلاح میبیند این نماینده مجلس که تمام داده ها و آمارها مخفی بماند، چرا که میگه خطرات امنیتی داره، یا اینکه فکر میکنید از مردم اینها رو میخواد مخفی کنه؟ قاعدتا مردم باید در وضعیت کشور و دانستن کوچکترین اطلاعاتی مربوط به اون سهیم باشن.
دقیقا، من معتقدم ترسشون از مردم ملتی که در جنبش و استقلال و آزادیش براش مهمه، پنهان کردن همه چیز از مردم لازم تره برای این نظام تا ترس از قدرت‌های خارجی، چون آمار ایران رو به همه این قدرت‌های خارجی دادن. الان روسیه در جنگ، همه آمارش رو تمام کشورهای دنیا دارن. پس بنابراین آمار نیست که دشمن ازش سوء استفاده میکنه. اگر دشمنی باشه، بی‌کفایتی یک نظامه که زمینه رو فراهم میاره تا متوجه بشن یک ملتی در تنگنا قرار داره. اگر این نظام کفایت داشت نمیگذاش این تنگناها به وجود بیاد. شنوندگان محترم بیاد دارن که 3 سال پیش محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس رژیم ولایت فقیه در شبکه یک تلویزیون همین نظام تایید کرد که واگذاری جزایر انشالله اتفاق نمیفته، زیرا چینی ها مقرر بود اختیار جزایر رو بگیرن. موضوع واگذاری اختیار تام جزایر ایران به چین واقعیت داره، اما حرکت مردم جلوی اون رو گرفت. پس دانستن مردم بسیار کارایی داره برای جلوگیری از به حراج گذاردن حتی خاک کشور به بیگانگان.
خانم وفا، تا چه حد یک همچین چیزی در جهان مسبوق به سابقه است و در حکومت‌های دیگه هم به این روش عمل شده؟
ببینید، در حتی کشورهای کاملا استبدادی این مرسوم نیست که نرخ فرض کنید تورم یا واردات گندم پنهان شده باشه. آمارهای گمرکی معمولا انتشار پیدا میکنه و این آمارها برای تجارت خارجی نیاز هست. از کی میخوام پنهان کنم؟ اون کسی که میخواد صادرات و واردات کنه که به این آمارها دسترسی داره. پس از مردمی که میخوام پنهان کنم. از در جایی در دنیا این رسم نبوده، هرچه هم هر کشور دموکرات تر هست آمارش کاملا در سایت ها مشخص در اختیار مردمش قرار داره. پس بنابراین وحشت این نظام از مردم ایرانه که جلوگیری بکنن از حراج کشور به بیگانگان.
نماینده مجلس ایران خواهان محرمانه شدن شاخص ها و آمارهای اقتصادی شد. از جاله وفا کارشناس اقتصادی میشنیدیم که ساکن آلمان است. و ما به دنبال بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت شهر راسک، امام جمعه اهل سنت زاهدان حالا هشدار داده که این اقدام نارضایتی گسترده ایجاد خواهد کرد. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی گفته آزادی هرچه زودتر امام جمعه راسک به نفع همه است. مولوی فتحی محمد نقشبندی، پدر عبدالقفار نقشبندی، امام جمعه موقت اهل سنت شهرستان راسک است که در بیانیه خبر تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر 15 ساله بلوچ را تایید کرده بود. او مدت هاست که پنهان شده و علیه جمهوری اسلامی بیانیه صادر می کند. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با رحیم بندویی عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان از نقش مولوی فتحی محمد نقشبندی در میان مردم بلوچ پرسیده است.
این دو نفر حدود فکر می‌کنم 10-12 سال پیش بود. این دو نفر رو به اتهام قتل یک مولوی دیگری که در واقع به عنوان یکی از اعضای همراه و همکار سپاه پاسداران بود گرفتند و بردند، ولی بعداً با تمام شکنجه‌هایی که بر اینها رفت و مدت طولانی که زندان بودند نهایتاً تبرئه شدند، آزاد شدند. یعنی مشخص شد جمهوری اسلامی فقط به خاطری که این دو نفر و کسان دیگر از همراهانشون رو بخواهند به قول معروف به شکلی مطیع خودشون کنند، این سناریو رو ساختن علیهشون. و یکی از دلایلی هم که احتمالاً متوجه شده اید که مولوی نقشبندی فتح محمد در روزهای پیش مطرح میکرد که چنانچه بر من فشارها رو بیشتر بکنید من مجبور میشم یک سری اسراری رو که تا الان مونده افشا بکنم، که من اگر کشته بشم در زندان یا حتی نمیدونم مسائل دیگه رو من سربیت برال این افشاگری اتفاق خواهد افتاد. من نمیدونم دقیقاً کسی در این رابطه هم کسی دیگه نمیدونه در این رابطه مسائل چی هست، ولی آنچه که هست جمهوری اسلامی ایران ضعف‌های و نکته‌های بسیار بسیار حساسی رو در دست ایشون دارند که ایشون به این صراحت تهدید کردن در این رابطه. و خب کاملا طبیعی است با توجه به صلاحیتی که ایشون در میان مردم بلوچستان و بعداً هم جناب آقای عبدالغفار نقشبندی هم در ارتباط با آنچه که الان مسئله رو مسئله دادخواهی کل ایران مینامند و دارن مبارزه در این رابطه میکنند، اینا یک جایگاه رو مشخص کردن که نه تنها مردم بلوچستان بلکه جاهای دیگه هم در این رابطه عکس العمل نشون خواهند داد. به همین دلیل هم می‌بینیم که در طول این دو شب گذشته حداقل با توجه به اینکه به هر حال مردم به شکل‌های مختلف ناراضی بودن خودشون رو از دستگیری مولانا نقشبندی می‌خوان ابراز بکنن، راهبندان در بیشتر شهرهای بلوچستان در جاده‌های مطرح بلوچستان در شبانه به شکل راهبندان و دادن شعار مطرح کردن. خارج از این محکومیت دستگیری ایشون از طرف بسیار شخصیت‌های مذهبی از جمله مولوی عبدالحمید که به عنوان شخص اول مذهبی در بلوچستان است، این مسئله رو به نفع جامعه ندونستن که ایشون رو دستگیر بکنن و مطرح میکنن که این عکس العمل آنچه که جمهوری اسلامی میخواد نخواهد داشت، بلکه تنش را بیشتر خواهد کرد. ببین عمده مسئله اتفاقا برمیگرده به این مسئله اینجا که سالگرد جنبش جینا، جنبش مهسا زن زندگی آزادی در راه و در این حال در بلوچستان هم سالگرد همون جمعه های خونین که انعکاسی بود از عملی که در واقع مولوی عبدالغفار نقشبندی نقش اساسی داشت در این رابطه برای افشا کردن آن و آن تجاوز یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در چابهار علیه دختر 15 ساله بلوچ بود. همه اینا را با هم دین وقتی که کنار هم بگذاریم متوجه خواهیم شد که جمهوری اسلامی ایران دست باچه است، نه فقط در ارتباط با این مسئله جمعه خونین زادن، بلکه کل سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. به همین دلیل تا جایی که امکان دارد تلاششون این است که افرادی رو که به شکلی میتونن در این رابطه نقشی داشته باشند اینها رو به سکوت وادار کنند.
آقای عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه موقت اهل سنت شهرستان راسک، بعد از افشای اون خبر تجاوز به یک دختر 15 ساله بلوچ مدت هاست که پنهان شده و همچنان علیه جمهوری اسلامی بیانیه صادر میکنه. به نظر شما احتمال داره که مولوی فتحی محمد نقشبندی پدر ایشون رو به خاطر فشار بر عبدالغفار نقشبندی دستگیر کرده باشن تا احیانا ایشون خودش رو معرفی کنه؟
بدون شک این مسئله رو هیچ کسی شکی نداره که جمهوری اسلامی اصلا گروگانگیری جزء حیات ادامه حیات جمهوری اسلامی شده، چه این گروگان ها از ایرانی های دوتابیتی باشن و چه عزیزان و نزدیکان کسانی که فعالان سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی ایران در واقع برخواستند این کار را انجام خواهند دادند. بله قطعا این مسئله دستگیری مولانا فتحی محمد نقشبندی بخشی از همون سناریوی گروگانگیری هایی است که بخواد بر علیه فعالان دیگر از جمله آقای عبدالغفار نقشبندی استفاده کنه جمهوری اسلامی. ولی آقای عبدالغفار نقشبندی به طور واضح مطرح کردند که من حاضرم همه چیزم از دست بدم، ولی در ارتباط با دادخواهی آن خواهر بلوچی که مورد تجاوز قرار گرفت، مرگ ژینا به اضافه قتل‌های دولتی که پس از این جنبش ژینا زن زندگی آزادی در کل و سرتاسر ایران اتفاق افتاده است، از اونها کوتاه نمیام. گفته بود که من به خاطر دستگیری و حتی کشتن پدرم و عزیزان دیگه ای از خانواده‌ام باشن میگذرم، اما از اون مسئله نخواهم گذشت.
بازداشت مولوی نقشبندی، جمهوری اسلامی به دنبال چیست؟ به دنبال بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راسک، حالا امام جمعه اهل سنت زاهدان هشدار داده که این اقدام نارضایتی گسترده ایجاد خواهد کرد. شاهین بشیری گفتگوی داشت با رحیم بندویی، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان، و از نقش مولوی فتحی محمد نقشبندی در میان مردم بلوچ پرسیده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، در مورد مطالبی که در رادیو فردا می شنوید، گزارش هایی که براتون تهیه می کنیم و صحبت هایی که تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران با شما در میون می گذارن نظری دارید، شماره واتساپ رادیو فردا 2420-725-970-30. با این شماره می تونید به طور رایگان دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. و ما بشنوید که روح الله سهرابی، مدیر کل اداره نظارت سازمان سینمایی، اعلام کرده بازیگران به گفته او فراری و یا کشف حجاب کرده از این پس اجازه حضور در هیچ اثری را نخواهند داشت. با این وجود به گفته این مسئول سازمان سینمایی، آثاری که پیشتر و با حضور این بازیگران ساخته شده با محفوظ داشتن جوانب امر به مرور امکان نمایش پیدا خواهند کرد. به گفته آقای سهرابی حدود 10 عنوان فیلم مشکلی مشابه هم دارند که بازیگران آنها دچار مشکل هستند. اما این آثار مربوط به چه بازیگرانی هستند و وضعیت تولید در سینماهای ایران با توجه به محدودیت‌ها به چه سمت و سوی خواهد رفت؟ بابک غفوری آذر در گفتگویی با مهدی طاهباز، دیگر همکارم، به این پرسش پاسخ داده.
مقام سازمان سینمای وزارت ارشاد نام فیلم‌ها و همینطور نام افرادی که با این صفت‌ها ازشون یاد کرده رو اعلام نکرده، اما خب وقتی اشاره می‌کنه به افرادی که از کشور خارج شدن یا حجاب از سر برداشتن، می‌تونیم به طیف نام‌های مختلفی اشاره بکنیم که اتفاقاً کم تعداد هم نیستند و نکته اصلیشون این بوده که در ماه‌های گذشته که این اتفاق رخ داد، بخش قابل توجهشون در سطح اول تولید هنرهای نمایشی ایران فعال بودند. اگر دامنه صحبت‌های آقای سهرابی رو به نام‌های مثل فاطمه معتمداری یا باران کوثری، ترانه علیدوستی و همینطور بازیگرانی مثل حمید فرخ‌نژاد که از ایران خارج شدند توسعه بدیم، تعداد فیلم‌هایی که در نوبت نمایش از این سینماگران بودند از سال‌های گذشته تعدادشون از 10 فیلم بیشتر میشه و از این منظر باید دید که نوع برخوردی که درباره این فیلم‌ها صورت می‌گیره چگونه خواهد بود. می‌دونیم در ماه‌های گذشته مثلا صحبت از نمایش یکی از فیلم‌هایی شد که حمید فرخ‌نژاد بازی کرده بود، اما به شکل غیر منتظره و توضیح داده نشده ای نمایش این فیلم عقب افتاد.
تناقض هایی هم بابک وجود داره، مثلا اشاره کردی به فیلمی که آقای فرخ‌نژاد بازی کرد، ولی از اون طرف نمایش خانگی میبینیم که سریال پدر گواردیولا پخش میشه، هم حمید فرخ‌نژاد بازی کرده توش، هم انگام قاضیانی.
از منظر مسئولان وزارت ارشاد اگه بخوایم بررسی کنیم، خب اونا میگن که همین صحبتی هم که امروز آقای سهرابی کرده اینه که ما مانع نمایش این فیلم ها نمیشیم، اما از این به بعد مانع استفاده از این سینماگران در تولید هنرهای نمایشی خواهیم شد. البته اشاره کرده که در تبلیغات این محصولات محدودیت هایی رو ایجاد خواهیم کرد. صراحتی هم که آقای سهرابی درباره ممنوعیت فعالیت آینده این سینماگران داره بیان میکنه در نوع خودش قابل توجه. میدونیم مثلا در همین هفته‌های گذشته تولید یک فیلمی که گفته شد خانم معتمداری درش بازی می‌کرده متوقف شده که میتونه تایید کننده همین صحبت‌های مقام وزارت ارشاد درباره حساسیت‌های ایجاد شده درباره این سینماگران باشه.
یک صحبت دیگه‌ای هم کرده مدیر کل اداره نظارت سازمان سینمایی و گفته که سینمای ایران یکی از استثنایی‌ترین دوره‌های خودش رو از لحاظ امیدبخشی و رونق اقتصادی سپری می‌کنه. شب گذشته هم وزیر ارشاد در شبکه خبر حضور داشت و گفتش که دقت داشته باشید بالاترین فروش سینما قبل از بهار امسال 58 میلیارد تومان بود، اما امسال فیلمی به نمایش درآمده که 240 میلیارد فروخته و دومین فیلم پرفروش سینما ایران شده. و این نکته رو بگم که آقای وزیر ارشاد آقای اسماعیلی آمار دوره خودش رو هم درست نمیدونه، چون فیلم اکران شد پارسال که 77 میلیارد تومان فروش کرد. از این منظر چگونه میشه نگاه کرد به مسئله مخاطب و سینما ایران؟
خب این اتفاقا خیلی موضوع حساسیت برانگیزی هست و آقای اسماعیلی اشاره نمیکنه که در مدت تصدی ایشون هنوز رقمهای تعداد تماشاگران سینما ایران قابل مقایسه با دهه 90 نیست. آقای اسماعیلی صرفا بر رقم فروش داره اشاره میکنه که با توجه به تورم خب مشخصه که رکوردهای تازه‌ای شکسته شده، چون قیمت بلیت سینماها بسیار زیاد شده نسبت به دهه‌های گذشته. ما در دهه 90 سال 96 و 7 از نظر تعداد تماشاگران بالای 25 میلیون نفر در ایران مخاطبان به سینماها رفتند و امسال که آقای اسماعیلی خیلی روش داره تاکید میکنه 9 میلیون و 400 هزار نفر بیش از اون به سینماها رفتن، که حدود 60% از این تعداد هم فقط مربوط به یک فیلم فسیل که بالای 5.5 میلیون نفر تماشاگر داشته. و تازه این اتفاقات در حالی داره میفته که از سال 98 تا کنون هیچ فیلم با مضمون اجتماعی و جدی نتونسته بیشتر از 1 میلیون نفر تماشاگر به سینماها ببره.
دارم اضافه میکنم به صحبتات که به فسیل اشاره کردی که خیلی دارن روش تکیه میکنن، 28 فیلم اکران شده تا کنون تو این 5 ماه 13 فیلم زیر 50,000 نفر تماشاگر داشتن، 8 فیلم هم زیر 100,000 نفر، یعنی 21 فیلم کمتر از 100,000 نفر تماشاگر داشتن.
درست، این بحرانی است که سینمای جدی ایران دوچارش هست و به خصوص بعد از اعتراض ها به نظر میرسه که خیلی جدی تر شده. هیچ سینماگری نمیتونه مخاطب رو جذب کنه، با این صحبتی که در تحلیلگران هم خیلی بهش اشاره میکنن که واقعیت امروز اجتماع ایران و جامعه ایران با اون چیزی که در فیلم‌های جدی و اجتماعی سینمای ایران دیده میشه، چه از موضوع حجاب چه درباره مناسبات اجتماعی و مراودات انسانی، بسیار فاصله داره و احتمالاً یکی از دلایلی است که مخاطبان صرفاً برای تماشای فیلم‌های کمدی دارن میرن سینماها.
راهی که سینمای ایران بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی می‌رود. از بابک غفوری‌آذر همکارم میشنیدید که در گفتگو بود با دیگر همکارم مهدی طاه‌باز. اما عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف نظری دارید؟
شما که در هر زمین ازان نظر کنید، این حکومت گران مسکن به وجود آورده تا مردم به سلابه بکشه. من کلی هم سالمه، کلی خودم میفروشم، موی منفی هم هست میفروشم برای خرید مسکن.
به جانم انداختن مردم باعث میشه که مردم در واقع کمتر به مسائل اصلی حکومت و به جنایت ها، دزدی ها و وضعیت اقتصادی در واقع منحرف بشن به سمت به جانم افتادن، و این به جانم انداختن میخواد به سطح خانواده ها برسونه و پدر به جان دختر، برادر به جان خواهر، همه رو به جان هم بندازه، و از این به جانم انداختن ها در واقع بقای خودش رو بیشتر کنه. و این یک فتنه شیطانیه که علی خامنه‌ای با این طرح حجاب و حفاظ که توسط نماینده‌هاش در مجلس میخواد انجام بده.
در همین نزدیکی برای آمریکایی‌ها همین آش است و همین کاسه. نظر من، زن زندگی آزادی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر به واتساپ دسترسی دارید، شماره واتساپ هم داریم، 0420-725-970-30. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. هواداران باشگاه استقلال با حضور مقابل ساختمان این باشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. هواداران استقلال که به شرایط مدیریتی آبی پوشان اعتراض دارند، علیه مدیر عامل این باشگاه شعار دادند و خواهان استعفای علی خطی شدند. هواداران استقلال پیش از شروع لیگ برتر هم چندین بار تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند. بعد از تغییراتی که در کادر مدیریتی آبی پوشان انجام شد، همچنان مشکلات این باشگاه پا بر جای. مشکلاتی که بارها جواد نکونام سرمربی استقلال در نشست‌های خبری مطرح کرده. حسین خبیری عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس از بسته شدن حساب این باشگاه خبر داد. خبیری با اعلام این خبر گفته حساب بانکی پرسپولیس به دلیل شکایت تامین اجتماعی و اداره مالیات بسته شده.
بحث نبود منابع مالی چیز ما، منابع مالی و الان پول تو حسابمون هست، حالی حسابمون بسته است. من خواهش میکنم مخصوصا این ارگانهای دولتی، حالا طلبکارهای حقیقی شخصی حقشون رو باید بگیرم، پولشون رو باید مذاکره کرد میگیرم، ولی این که سازمان تامین اجتماعی اداره مالیات میان حساب مالی من تعامل میکنه بابت بدهیش از حسابشون برداشتمانهای.
کمیته ملی المپیک ایران از اعزام 289 ورزشکار به بازی‌های آسیایی هانگشو خبر داد. طبق اعلام کمیته ملی المپیک، 76 ورزشکار زن و 213 ورزشکار مرد در کاروان ایران حضور خواهند داشت که نسبت به دوره قبلی این بازی‌ها با کاهش 22% همراه بوده. فاطمه رشیدی سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران اسامی 14 بازیکن برای حضور در رقابت‌های قهرمانی زنان آسیا را اعلام کرد. رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا از 8 تا 15 شهریور ماه به میزبانی تایلند برگزار میشه و ایران در اولین بازی به مصاف ژاپن میره. فدراسیون فوتبال ایران از اعزام 5 داور به عربستان سعودی برای آموزش استفاده از سیستم کمک داور ویدیویی خبر داد. طبق اعلام فدراسیون فوتبال، بیژن حیدری، حسن اکرمی، امیر عرب براقی، مرتضی منصوریان و کوپال نازمی به همراه دانیال مرادی مدرس وی آر برای حضور در این دوره آموزشی به عربستان سفر می کنند. این خبر در حالی اعلام شده که هنوز زمان دقیق ورود وی آر به فوتبال ایران مشخص نشده. بازی تیم‌های هوادار و آلومینیوم عراق در چارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران بدون تماشاگر برگزار خواهد شد. این بازی فردا در ورزشگاه اکباتان برگزار میشه، اما مسئولان سازمان لیگ بدون اعلام هیچ دلیلی از بدون تماشاگر بودن این بازی خبر دادن. فصل گذشته و بعد از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، با تصمیم فدراسیون فوتبال بازی‌های ورزشگاه اکباتان بدون تماشاگر برگزار شد. پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی تحت عمل جراحی کمر قرار گرفت و در دو بازی آینده این تیم غایب خواهد بود. گوردیالا که مدت‌ها با کمردرد مواجه بود، امروز در بارسلونا تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از پایان فیفاده ماه سپتامبر به تمرینات آبی‌های منچستر برمی‌گردد. در غیاب گوردیالا، دستیار هدایت این تیم رو بر عهده خواهد داشت. طبق اعلام باشگاه منچستر سیتی، گوردیالا در دو بازی مقابل شفیلد یونایتد و فولام غایب خواهد بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
عزیزان، نگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. خب صد البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا برای شماست. با شماره پیامگیرهای رادیو فردا میتونید تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو اونجا به گوش میلیون ها شنونده برسونید. میتونید دیدگاهاتون رو به طور کتبی مثلا یا حتی شفاهی در اینستاگرام، تلگرام و توییتر یا شبکه ایکس بگذارید. عزیزان، هر کاری میکنید بکنید، فقط خاموش نمونید. خدا نگهداره تک تک شما.